موعود حضرت صاحب الزمان هست و خواهد بود.
انشاءالله که به زودی زود محقق بشه. آقای سلطان حسینی بفرمایید که شما دستن در کار کدوم برنامه از برنامه های رادیو دری هستید؟
کنندگیش به عهده دارم در رادیو دری نشرات برون مرزی صدای جمهوری اسلامی ایران که از جمله برنامه مجله اقتصادی هست و همچنان برنامه کنکاش و تعدادی از برنامه های دیگر.
بسیار سپاسگزارم. بار دیگر عید خجسته و بزرگ قدیر رو به شما و دیگر مخاطبین این برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت ارغوان جان حیدری هستیم، گوینده خوش صدا و دوست داشتنی برنامه های رادیو دری. ایشون هم از شجره جلیله سادات هستن. ضمن اینکه روز عید قدیر رو بهشون تبریک عرض میکنم، ازشون میخوام بپرسم که برای امروز چه برنامه ای دارن، حالا قبل از برنامه هاشون بعد از برنامه هاشون چه برنامه ای دارن برای بزرگداشت روز عید قدیر.
من سلام عرض میکنم هم خدمت شما سرکار خانم دهقانی عزیز و مهربان و شنونده های این برنامه. خب همونطور که گفتین، چون که سعادت داریم و افتخار داریم که از سادات باشیم، هر ساله برنامه هایی را هم در منزل و هم در بیرون از منزل داریم. خب سر کار که برنامه های خاص تدارک دیده میشه، حالا امسال هم در شب عید قدیر یک برنامه خانوادگی داریم که جشن میگیریم و تجلیل میکنیم عید سعید قدیر را. و در روز عید قدیر هم خب کسانی که محبت دارن میان منزل ما برای تبریک عید سعید قدیر، ما هم ازشان پذیرایی میکنیم.
عیدی هم میدید؟
بله، در یک رسمی هست که از قدیم الایام بوده عیدی دادن که از پدران ما به ما رسیده. به هر حال در هر کسی به اندازه وسع خودش یک عیدی را برای کسی که حالا فرق هم نمی کنه چی سادات باشه غیر سادات باشه، برشان عیدی میتن و با پذیرایی هایی که هست.
خب عیدیاتون رو تهیه کردید، آماده کردید، گذاشتید؟
بله تقریبا دیگه آماده شده، به خاطر اینکه بعد ما چند روز قبل از عید قدیر این کار رو انجام بدیم. ماشاءالله چون زیاد هست در ایران، شما میدونید که خیلی مردم حتی غیر سادات هم عیدی میتن در روز عید قدیر به دیگران. خیلی مغازه ها شروع شوق دارن، بانک ها دنبال پول نو هستن که او رو باز عیدی بتن. باید چند روز قبل اقدام بکنیم که دست ما خالی نباشه.
خب پس دیگه حتما جیبا پره پوله و پول نقد هم تهیه کردین، انشالله میام دیدن.
انشالله قدمتان روی چشم تشریف بیارین.
جدا از این مزاها بفرمایید که اگر امروز که روز بسیار بزرگی هست خداوند بخواد به همه ما حالا خاصه به شما یه عیدی ویژه بده، از خداوند چی میخواد؟
خب هر کس یک سری خواسته های شخصی داره، یک سری هم خواسته هایی هست که بنابر انسان بودن و مسلمان بودن برای همه داره. خب ما به عنوان مسلمان توصیه شدیم که اولین خواسته تان و اولین دعایی که دارین فرج امام زمان باشه. خب این چیز هست که من خودم به شخص هر روز از خداوند میخوایم، به خاطر که صلاح ما انسان ها و همونطور که خودشان گفتن فرج شما در فرج امام زمان است، یعنی گشایش شما در کارهایتان با فرج امام زمان صورت میگیره و دعایی که داده شده. خب این دعا دعای همیشگی هست. برای مهمترین و کلیترین دعایی که هر روز ما دارم، سعادت دنیا و آخرت برای خودم، برای همه عزیزان و برای همه مسلمان ها دارم.
انشاءالله انشاءالله که بهترین ایده ها رو هم شما و هم دیگر شنوندگانمون از خداوند و از دست پربرکت امیرالمومنین دریافت کنن. باز هم عید قدیر بر شما مبارک.
الهی آمین. تشکر. بر شما مبارک خانم دهقانی عزیز.
علی رو هر کی زد به سینه هوادارش فاطمه است، هر کی تو دنیا طرف علیه طرفدارش فاطمه است، هر کی تو دنیا طرف علیه طرفدارش فاطمه است. حرف غریبه ها تو گوش ما نمیره، کاری کنیم اسمش دنیا رو بگیره، راه انقلاب ما راه قدیره. علی عشق بچگی آمونه، علی برکت تو زندگی آمونه، علی پرچم ظهور آقامونه. آماده ام برا بیعت با علی، من آماده ام برا بیعت با علی، تا آزادی قدس مونده یا علی، تا آزادی قدس مونده یا علی.
در این لحظه از برنامه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی را.
اون چی که برای همه ما مهم هست همینه که به هر حال ما پامونو از محبت علی بالاتر بگذاریم به ولایت امیرالمومنین برسیم. رسیدن به ولایت امیرالمومنین هم همینه، یعنی فرد ولایی اون کسیست که حضور داشته باشه امیرالمومنین تو سر تا سر زندگیش. جامعه ولایی هم اون جامعه ایست که شؤونش رو با رضایت امیرالمومنین، با ولایت امیرالمومنین، سبک زندگی خودش رو همراه و هماهنگ و نزدیک بکنه. درسته همونجور که خود حضرت فرمودن کسی به من نمیرسه، اما به هر حال مهم اینه که اون قله یه قله ایست، پشت به قله حرکت نکنید، رو به قله حرکت بکنید. حالا یه کسی تا دامنش میره، یه کسی یه مقدار بالاتر میره، کسی که بالاتر میره، ولی پشت به قله حرکت نکنید. مقام معظم رهبری یه تعبیر بلندی رو از امیرالمومنین نقل کردن. اصلا امیر در واقع داره ترسیم همین مسئله رو که چجوری ولایت من تو زندگیتون جاری بشه. فرمودن که شما نمیتونید قادر نیستید که مثل من زندگی بکنید. اون خصوصیات زاهدانه ای که امیرالمومنین تو زندگیش داشت. اصلا امیر فقیر نبود، زاهد بود. تولید ثروتی که امیرالمومنین میکرد و شاید حدی از ما نداشته باشیم، یعنی سالانه تا 60,000 دینار رو شما الان با قیمت فعلی بخواید معادل بکنید، سالانه محصولاتی که از را تولید میکرد یه چیزی دوروبر مثلا 9 میلیارد 10 میلیارد حداقل تومن میشه تولید ثروتش. تو تولید ثروت کم نداشت، کم نمیگذاشت، تو مصرف بود که جوری بود که حضرت خودش رو با اضعف جامعه کاری میکرد که مصادف باشه با پایین ترین افراد جامعه. و این خصلت یک مسئول تو جامعه اسلامی هست که زاهدان زندگی کردن. اون احیانا توصیه هایی که به ما شده تو بحث مصرف، تو بحث به اصطلاح قناعت کردن تو مصرفه، ولی تو تولید تو جامعه اسلامی هرچی تولید بالاتر و بهتر باشه این توصیه شده. تولید سرمایه به تعبیری که یه موقع مقام معظم رهبری هم فرموده بودن یه عبادته. حضرت تو جمله ای فرمودن که شما نمیتونید مثل من زندگی بکنید، این زندگی زاهدانه این چنینی، ولی میتونید کمک به من بدید با یه خصلت هایی که تو رفتارتون تو زندگیتون میاری. ولیکن اعینونی به ورهن و اجتهاد و عفتن و صدا، به من کمک بدید با این خصلت ها. اولا این نکته رو که حضرت بود به من کمک بدید، ممکنه کسی سوال بکنه که خب این که کمک به شما نیست که، ما اگه خوب باشیم خودمون خوبی، این چجوری کمک به حضرت داریم میدید؟ سوالیست. جوابش این هستش که ولی جامعه هست که بار رشد و ارشاد جامعه رو به دوش داره. مثل یه پدر که خانواده ای رو وقتی میخواد رشد بده سنگینی مسئولیت رو دوش پدره.
دقا به لحظه های زندگی ستاره بخت و اقبال را ببینیم.
سهم ما از این خوشبختی هر چی که باشه ارزش جنگیدن و مبارزه کردن داره.
پس همیشه عاشق باشین و عاشق.
روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 3 بعد از ظهر.
صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما، جایی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری هم تبریک از میکنم را یاد شهدای عزیز اخیر سپاه و سرداران شهید را. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. فرمانده معظم چهاردار امیر سردار موسوی را به فرماندهی نیروی انقلاب اسلامی در متن حکم حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به سردار موسوی توانمندی های روز افزون بخش های راکتی و پهپادی و زمین سازی و حضور مقتدرانه در فضا و نیز تقویت تقوا و پذیرت کارکنان برخوردار از بنیه معنوی در حرکت به سوی ساخت نیرو در تراز انقلاب اسلامی مورد سردار سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی زاده و آرزوی همنشینی او با اولیای الهی به ویژه مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام از خدمت دوران فنپاه قدردانی کردند. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح گفت تا پشیمانی رژیم جنایتکار صهیونیستی و عملیات وعده صادق 3 ادامه خواهیم داد. صدام جمهوریش پشیمان خواهند کرد. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد بخشی از عملیات وعده صادق 3 قدرتمند و کوبنده از جمهوری اسلامی ایران این قدرت را دارد که تا پشیمانی رژیم جنایتکار صهیونیستی به عملیات ادامه دهد. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد باور غلطی در ذهن سردمداران هست که سلحشور نیروهای مسلح قادر خواهند بود ضعف‌هایی را در کشور ایجاد کنند، اما همانطور که رهبر انقلاب فرمودند افراد جایگزین فرماندهان شهیدانش پشیمان خواهند کرد. سفیر دائم ایران در سازمان ملل گفت این رژیم اسرائیل بود که به ایران حمله و حقوق بین الملل را نقض کرد. پاکستان درباره نشست اضطراری شورای امنیت اظهار کرد و ای تاکید کرد ما حمله نظامی غیرقانونی و تروریستی رژیم اسرائیل به ایران را قاطعانه محکوم می‌کند. رژیم جهانی کامل و سیاسی آمریکا انجام داده است. سفیر ایران تصریح کرد این اقدام دفاع مشروعیت در قبال حملات رژیم صهیونیستی به ایران اقدام و با تعهدات منشوری خود عمل کند و متجاوز را از تداوم تجاوز باز دارد. امیر سعید ایروانی تأسیسات صلح آمیز تا این لحظه 78 ایرانی به شهادت رسیده و بیش از 320 نفر مجروح شدند که اکثریت قریب به اتفاق آنان افراد ملکی از جمله زنان دائمی بسسته یه تدر اقدام بابو که با پیامدهای فراتر از مرزهای ایران رقم بزند. ایروانی تأکید کرد چون این حملهی نه تنها نقض منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، بلکه تهدید مستقیم علیه صلح منطقوی و جهانی محسوب می شود. نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل افزود اسرائیل آشکارا مسئولیت این تجاوز را بر عهده گرفته و این اقدام را با حمایت فعال یکی از اعضای دائمین شورا مشخصا ایالات متحده آمریکا انجام داده است و این تجاوز معادل اعلام جنگ است. سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد ایران از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد استفاده خواهد کرد. پاسخ ما قانونی متناسب و قاطع خواهد بود و در زمان و به شیوهی که خود تعیین می کنیم انجام خواهد شد. امیر سعید ایروانی تأکید کرد باید این تجاوز را محکوم کند، باید به تعهدات منشوری خود عمل نماید و از حاکمیت قانون دفاع کند. دو نفر از مسئولان ستادی نیروهای مسلح ایران در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد در پی تجاوز ددمنشانه رژیم تروریست و جعلی صهیونیستی، سردار غلامرضا مهرابی و سردار مهدی ربانی از مسئولان ستادی نیروهای مسلح و یادگاران 8 سال دفاع مقدس به جمع همرزمان شهیدشان پیوستند. سردار شهید غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سردار شهید مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بودند. اجرای عملیات انتقام جویانه جمهوری اسلامی ایران موسوم به عملیات وعده صادق 3 امروز در رسانه‌های افغانستان بازتاب گسترده یافت. خبرگزاری رسمی حکومت سرپرست افغانستان باختر امروز اعلام کرد در نتیجه حملات راکتی ایران ده ها نفر زخمی و به شفاخانه ها منتقل شدند و وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده است. در این حملات وزارت دفاع رژیم صهیونیستی اسرائیل و برخی مراکز مهم دیگر هدف قرار گرفتند. شبکه تلویزیونی تمدن نیز امروز در خبری از هلاکت دست کم دو صهیونیست و زخمی شدن 21 نفر دیگر خبر داد. این شبکه تلویزیونی همچنین اعلام کرد سفیر آمریکا در تل‌آویو در واکنش به حملات راکتی ایران به فلسطین اشغالی گفت شب سختی در اسرائیل بود و من مجبور شدم 5 بار در طول شب به پناهگاه ها بروم. شبکه تلویزیونی طلوع نیوز نیز در خبری اعلام کرد مرکز تحقیقات هسته‌ای اسرائیل هدف قرار گرفته و راکت به منطقه استراتژیک در تل‌آویو در نزدیکی مرکز تحقیقات هسته‌ای رژیم صهیونیستی اصابت کرده است. همچنین آژیرها در تل‌آویو و اورشلیم به صدا در آمدند و باعث شدند ساکنان پناه بگیرند. شبکه تلویزیونی آریانا نیوز نیز اعلام کرد صبح امروز شنبه ایران در پاسخ به حملات هوایی گسترده اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و اهداف نظامی در خاک خود راکت‌های بالستیک را به سمت تل‌آویو و بیت المقدس پرتاب کرد. پایگاه خبری صدای افغان نیز امروز با عنوان حملات سنگین راکتی ایران به سرزمین‌های اشغالی 5 موج عملیات دقیق علیه مراکز حساس رژیم صهیونیستی نوشت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات خصمانه اخیر رژیم صهیونیستی با پرتاب صدها راکت اقدام به اجرای 5 موج حمله گسترده راکتی و پهپادی علیه اهداف نظامی و راهبردی در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین در قالب عملیات وعده صادق 3 کرد. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با آقای رضوانی بامیانی یکی از آگاهان مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
عرض کنم که اسرائیل جانی و آدمکش سرشتش با آدمکشی جنایت و خوندیزی عجیم شده. هدفش از این حملات طبیعتاً اشباه خصلت آدمکشی، خوندیزی و ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در سرزمین های اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران است که به این وسیله ما شهادت جمعی از فرماندهان و مردم مسلمان جمهوری اسلامی ایران را خدمت ملت بزرگ ایران مقام معظم رهبری تسلیت عرض میکنم. اسرائیل با این نیت در خاورمیانه توسط غرب کاشته شده بود که مثل عقرب پس گردن بر منطقه مسلط باشه، بر منابع منطقه، سرمایه های منطقه و ذخایر منطقه. الان در واقع اسرائیل با این اقدامات میخواد بگوید که قدرت برتر و قدرت مسلط منطقه است، کشورهای منطقه باید از او تبعیت بکنه و همینطور از حامیان اسرائیل که امریکا و کشورهای غربی است از اونها تبعیت بکنه و سرمایه ها و امکانات منابع خود در اختیار اونها قرار بده و اگر نه اینها با این نوع حملات منطقه را نامن خواهند ساخت.
فکر میکنین که این دست از عملات بتانه بر جمهوری اسلامی ایران و قوای مسلح نیرومند جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذاره؟
ایران اسلامی از ابتدا مورد حمله غرب و عوامل غرب بوده. جریانهای ترور دست جمعی و جنگ 8 ساله که صدام را هم همین ها مسلح کرده بود و تحریک کرده بود. قضایه های از این قبیل بسیار دیده و آب دیده شده، چون که در اون حوادث آب از آب تکان نخورد و ملت ایران با سربلندی از امتحان بیرون آمد. در این قضیه هم انشاءالله با سربلند از امتحان بیرون میایه و سبب رشد و تقویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
خب چه فکر میکنین که واکنش جمهوری اسلامی ایران به این اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی به می قدر کافی است و یا ایست که واکنش تندتر خواهد بود؟ چه فکر میکنین شما؟
طبیعی است که جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته حق دفاع از خود داره و باعث انتقام کسانی که در حمله جنایتکاران اسرائیل شهید شده انتقام خون نار بگیره و خواهند گرفت و در برابر حملات اسرائیل و جنایاتش بیکار نخواهد نشست.
چه فکر میکنید که واکنش کشورها به ویژه کشورهای اسلامی در این راستا چه خواهد بود و سایر کشورها چه انتظار میروند؟
خوب این حمله که یک حمله جنایتکارانه و برخلاف تمام نرم ها و ارزش های بین‌المللی بود تا کنون از ناحیه بسیار از کشورها محکوم شده و از ناحیه خود سازمان ملل هم محکوم شده. سوای چند تا کشوری که همیشه حامی و پشتبانی اسرائیل آدم کش بوده، کشورهای مشخص غربی که خب طبیعتا اونها دیگه نخواهند به اسرائیل گفت که بالای چشم شما ابرو است.
انتظار شما چیست که کشورهای اسلامی و مسلمانان و همچنان ایران به این دست از حمله های وحشیانه چه پاسخی بدهند؟
هم ایران و هم مسلمانان در هر کجا که هستند همینطوری قبل از این اسرائیل دشمن خود میشناخته، رژیمی واسبی کودکوش ظالمه، بعد از این هم این رژیم به عنوان دشمن مسلمان ها، دشمن انسانیت و عامل نامنی در منطقه شناخته و به هر طریق ممکن از اینها انتقام خواهند گرفت.
پایان این بخش خبری، روزتان بخیر.
شهادت ای مظهر عشق، ای بی نهایت، خاک تو لبریز از بوی باران، ای آفتابت قلب خراسان. در قلب دشمن هنگام برخاست تا پرچم تو کبیر سینه من. ایران میهن من، مهر تو جاری در رگ من. ایران همچو باران در کبیر سینه من.
رشادت شور و شهادت ای مظهر عشق ای بی نهایت خاک تو لبریز از بوی باران ای آفتابت قلب خراسان در قلب دشمن هنگام برپاست تا پرچم تو بر بام دنیاست ای مهربانم ای خانه من ای خشم توفان در چشم دشمن
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بر روایت دشمن، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. حضرت علی علیه السلام و سایر ائمه خدا علیهم السلام با وجود اینکه همواره از طرف حکام زمانه ایشان از مسند حکومت دور نگه داشته شدند، اما همان حکام به گواه تاریخ هرگاه از حل مسئله ای عاجز می شدند دست استمداد به سمت ایشان دراز می کردند و آن بزرگواران با در نظر گرفتن مصالح امت اسلامی از گره گشایی دریغ نمی کردند.
سرورم، امروز شما را قدر مضطرب میبینم. ببینم چیزی شده است؟
خاطر بانو آسوده باشد، چیزی مهمی نیست.
خب اگر از اسرار حکومت است، من اصرار نمی کنم. گفتم شاید
از طرف امپراتور روم قاصدی به دمشق آمده است.
حتما حامل پیامی ناخوشایند است که سرورم را اینچنین در اندیشه فرو برده است.
قاصد حامل چند سؤال مهم است که باید پاسخ داده شوند.
آیا معاویه ابن ابی سفیان خلیفه زیرک اموی را چند سوال در اندیشه فرو برده است؟ درست شنیدم سرورم؟
بانو، سؤالهای زیرکانه است که اگر پاسخ درست داده نشوند مایه شرمساری خواهد بود.
چه میشنوم سرورم؟ در همین قصر سبز خودتان کم نیستند کسانی که نان علم و داناییشان را می‌خورند. خب از ایشان بپرسید حتما پاسخ را به شما خواهند گفت.
نان علم، نان علم، براستی که بسیاری از ایشان علمشان حتی به قدر نانی که میخورند نیست.
آیا سوالات قاصد امپراتور روم را با ایشان در میان گذاشته اید سرورم؟
با بهترین و داناترینشان، اما از پاسخ درست درماندند.
چه بگویم؟ حال میخواهید چی کار کنید سرورم؟ بیگمان امپراتوری روم روی دانایی معاویه ابن ابی سفیان و درباریانش حساب ویژه‌ای باز کرده است. شایدم میخواهند وزن علمی دربارتان را بسنجد سرورم.
همین طور است بانو، و اگر قاصد روم بدون پاسخ یا پاسخ اشتباه از سرزمین مسلمانان برود، اصلا صورت خوشی نخواهد داشت. من احتمال میدهم که این سوالات به عمد مطرح شدند تا عجز ما را به تماشا بنشینند.
یعنی میگویید خودشان جواب سوالهایشان را میدانند سرورم؟
هیچ بعید نیست بانو، هیچ بعید نیست.
خب حال چه باید کرد سرورم؟ چاره ای در سر دارید؟
فقط یک نفر هست که پاسخ هر سؤالی را میداند.
اگر رسول خدا زنده بودند، گمان میکردم منظورتان ایشان است. آره؟
اگر محمد خاتم پیامبران نمی بود، او سزاوارترین فرد برای پیامبری بود.
از کی سخن میگویید سرورم؟ بیشتر سخن بگویید.
ابو تراب، ابوالحسن پاسخ هر سؤالی را میداند.
ابوالحسن؟ ولی شما که دشمن سرسخت‌تر از او ندارید.
آری، اما آیا این سخن رسول خدا را نشنیده ای که گفته است من شهر علم هستم و علی دریان است؟ به خدا که در روی زمین کسی شایسته تر از پسر ابو طالب نیست.
شنیدن چون این سخنان از زبان معاویه ابن ابی سفیان مایه شگفتی سر برم.
چی کنیم بانو؟ آفتاب را نمیتوانیم پنهان کنیم، این کار هم نمیتوانیم.
معاویه قاصدی را که از روم آمده بود و حامل سوالاتی بود به کوفه فرستاد و به او گفت سوالات خود را با هیچ کس در میان نگذار و فقط هنگامی که حضرت علی علیه السلام را ملاقات کردی از ایشان بپرس و این موضوع را مخفی نگه دار. قاصد روم به کوفه رفت و حضرت علی علیه السلام را ملاقات کرد. او به ایشان عرضه داشت:
یا ابوالحسن، من یکی از اهالی این شهر و از رعایای شما هستم.
امام علی علیه السلام فرمودند: خیر، بلکه تو رعیت ما نیستی، اهل این شهر هم نیستی، تو قاصد روم هستی، حامل چند سوال هستی که معاویه از پاسخ آن عاجز ماند و تو را به نزد ما فرستاد.
بله، درست می فرمایید یا ابوالحسن.
امام به فرزندانشان امام حسن و امام حسین علیهما السلام اشاره کرده و فرمودند: آنچه می‌خواهی از ایشان بپرس که پاسخت را خواهی یافت.
بسیار خوب، اگر اجازه دهید من از آن کسی که موهایش روی شانهایش را پوشانده است از او می‌پرسم.
قاصد به امام حسن مجتبی علیه السلام نزدیک شد. پیش از این که او سخنی بگوید، امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: ای مرد، آمده ای که سوال کنی فاصله بین حق و باطل چیست؟ بین زمین و آسمان چقدر فاصله است؟ بین مغرب و مشرق چه مقدار فاصله است؟ قوس و قزح چیست و آن ده چیز که یکی از دیگری محکمتر است کدامند؟
شگفت سوگند میخورم که این سوالها را در این شهر با احدی در میان نگذاشتم. اگر با چشم خود نمیدیدم و با گوش خود نمیشنیدم باور نمیکردم.
قاصد از اینکه امام علیه السلام از سوالات او آگاه بود حیرت زده شده بود. امام حسن علیه السلام ادامه دادند و اما پاسخ سوالها. بدان که فاصله بین حق و باطل 4 انگشت است. آنچه با چشم خود دیدی حق و آنچه شنیدی باطل است. و اما مقدار فاصله بین زمین و آسمان به اندازه دعای مظلوم بر علیه ظالم است و نیز تا جایی که چشم نبیند. همچنین فاصله بین مشرق و مغرب و مقدار سرعت گرفتن حرکت خورشید در 1 روز خواهد بود.
بفرمایید که مراد از قوس قزح چیست؟
امام حسن علیه السلام پاسخ دادند: قوس علامتی است از طرف خداوند رحمان برای دور ماندن موجودات زمین از غرق شدن و دیگر حوادث مشابه، و قزح نام شیطان است.
اکنون بفرمایید که آن 10 چیز که یکی از دیگری محکم ترند کدامند؟
امام علیه السلام پاسخ دادند: خداوند سنگ را آفرید و بدنبال آن آهن را به وجود آورد که سنگ را قطعه قطعه می کند، پس آهن از سنگ محکم تر است. سپس آتش را آفرید که آهن را ذوب می کند و سخت تر از آتش آب است که آتش را خاموش می کند، و از آب شدیدتر ابر است که آن را حمل می کند، و از ابر نیرومندتر باد است که ابر را به این سو و آن سو می برد. از باد قدرتمندتر نیرویی است که باد را کنترل می کند، و از آن شدیدتر ملک الموت اسرائیل است که جان همه چیز را می گیرد، و از آن مهمتر خود مرگ است که جان اسرائیل را هم می رو باید، و از مرگ محکمتر و نیرومندتر مشیت و اراده الهی است که مرگ را برطرف می نماید و در روز واپسین مردگان را زنده می کند.
خب چه شد؟ آیا پاسخ سوالاتت را گرفتی؟
آره پاسخ سوالاتم را گرفتم. براستی که تا کنون داناتر و عالمتر از ایشان ندیده بودم. اگر شما مسلمانان ادعا کنید که ابوالحسن پیامبر خداست، ادعای گزافی نیست.
پیامبر ما پیامبر خاتم محمد بود. بعد از او دیگر پیامبر مبعوث نمی شود. در میان مسلمانان عالمان و دانشمندان بیشماری است. اما من تو را به نزد داناترین ایشان فرستادم.
سپاسگزارم. اگر اجازه دهید من از خدمتتان رخصت شده و به سرزمینم باز می گردم.
می توانی بروی.
میگویم سرورم، برای شما که بد نمی شود.
بد؟
آره.
چرا بد شود؟
خب او با سوالات از شما آمده بود، اما اکنون پاسخ سوالش را از ابوالحسن و فرزندانش گرفته و باز می گردد.
من این طور فکر نمی کنم بانو.
امپراتور روم سوالاتی را از مسلمانان داشت و پاسخ خود را هم گرفت. همین.
این درست، اما خب
خاطر بانو آسوده باشد. علی با همه علمش حریف جهل این مردم نخواهد شد. ای کاش شمعی از دانایی او را ما می داشتیم.
سرورم، خودتان را کم نزنید. شما در سیاست مرد چیره دست و بی نظیری هستید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. خب با موضوعات مختلفی در برنامه این هفته خواهیم پرداخت مثل هفته های گذشته. مهمترین موضوعی که ما داشتیم در هفته گذشته تجاوز وحشیانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی بود که بامداد روز جمعه اتفاق افتاد و تهاجم وسیعی بود با موشک هایی که به هر حال بود و بقیه ابزار نظامی. زنان، کودکان، مردم بیگناه، جمعی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله سردار سلامی، سردار باخری و سردار حاجی زاده به شهادت رسیدند. جمعی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. و دنبال این مسئله خب واکنش‌های مختلفی بود، از جمله بیانیه‌هایی که از طرف نهادها و ارگان‌ها و تشکل‌های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران صادر شد در محکومیت این تجاوز. من چند تا رو به عنوان نمونه میخوام خدمت شما، البته بخش هایش را. آیت الله فاضلی بهزودی بیانیه دادن و نوشته کردن که جنایت وحشیانه و تجاوز آشکار رژیم صفاک صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران و شهادت مظلومانه سرداران، دانشمندان هسته‌ای و جمعی از مردم بیگناه را محکوم میکنیم. از نهادهای بین المللی، سازمان ملل و شورای امنیت میخواییم که ضمن محکومیت این جنایت هولاک و ضد بشری جلب کشتار و تجاوز بیرحمانه این رژیم خونریز را بگیرن. از کشورهای اسلامی و ملت مسلمان هم میخواییم که طبق وظایف اسلامی و انسانی که خداوند به عهده شما قرار داده در قبال تجاوزات مکرر و کشتار بیرحمانه برادران و خواهران مظلومتان بی تفاوت نباشید. این رژیم خوناشام به هیچ کسی رحم نخواهد کرد. بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم بیانیه‌ای داده و گفته که بار دیگر رژیم صفاق، جعلی، کودک‌کش و جنایتکار اسرائیل با تجاوز وحشیانه و ناجوانمردانه خودش به مناطق در جمهوری اسلامی ایران که باعث به شهادت رسیدن ده‌ها تن از کودکان، زنان و مردم بیگناه، تعدادی از دانشمندان و سرداران رشید اسلام شده، از ذات پلید خودش را نشان داده و عمر خودش را کوتاه‌تر نمود. شهادت سرداران بزرگ و پر افتخار اسلام در سحرگاه جمعه نتیجه سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم بود. نیک می دانیم خون پاک این عزیزان به دست خبیث‌ترین افراد بشر بر روی زمین ریخت و انتقام سخت جبهه اسلام از عاملان آن قطعا و یقینا به شدیدترین شکل گرفته خواهد شد. بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی از مهاجرین افغانستانی تسلیت گفته و پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم مقام معظم رهبری ملت شهید پرور ایران و تمامی امت اسلامی این جنایت را محکوم کرده و البته اعلام کرده که آماده جهاد و دفاع از آرمانهای اسلام عزیز هستیم و همچون گذشته در کنار ملت مقاوم ایران خواهیم ایستاد. هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی خراسان رضوی هم بیانیه داده و نوشته کرده که در پی حمله ددمنشانه رژیم کودک‌کش اسرائیل تنی چند از مردم ایران و بهترین سرداران سرافراز سپاه اسلام با مقام شهادت نائل آمدن. اگرچه چنین جنایاتی از این رژیم بعید نبود، اما اکنون که جبهه شیطان با تمام توان به میدان آمده و خانه عنکبوتی خودش را بر خون کودکان و زنان و شهیدان بیگناه بنا نهاده، فرزندان و مجاهدان جبهه مقاومت با رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری پاسخی دندان شکن به این رژیم تروریستی خواهد داد. فارغ التحصیلان افغانستانی جامعه المصطفی العالمیه هم البته بیانیه‌ای داده که من بخشش را خدمت شما عرض می‌کنم که نوشته کرده: ما فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه افغانستان با قلب‌های آکنده از اندوه و چشمان اشکبار شهادت مظلومانه و پر افتخار جمعی از سرداران سرافراز اسلام را به محضر حضرت ولی عصر، رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و امت مقاوم و بیدار اسلامی تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. در این حال ضمن محکومیت شدید این جنایت وحشیانه که به دست پادگان نظامی آمریکا در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی غاصب و تروریست به وقوع پیوست، با تمام وجود اعلام می داریم که این اقدام بزدلانه نه تنها خللی در عزم ملت‌های مسلمان برای مقاومت در برابر اشغالگران ایجاد نخواهد کرد، بلکه خون پاک این شهیدان والا مقام نهال مقاومت را تنومندتر، بیداری اسلامی را ژرف‌تر و نابودی صهیونیسم را شتابان‌تر خواهد کرد. خب این بخش اول برنامه که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و بیانیه هایی بود در محکومیت جنایت تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و جنایت هایی که مرتکب شد. اما بخش دوم برنامه اختصاص داره به فعالیت های فرهنگی اجتماعی که در هفته گذشته ما داشتیم از طرف مهاجرین. خب یک نمونه را من خدمت شما عرض می کنم. یک آیین، یک مراسمی برگزار شد با عنوان آیین عهد برادری از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید قدیر و برای تحکیم پیوند دو ملت ایران و افغانستان. اصحاب رسانه، علما، اندیشمندان، فعالین فرهنگی و اجتماعی افغانستانی و ایرانی در این مراسم حضور داشتن. صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد، از جمله حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران صحبت‌هایی داشته که ما دعوت می‌کنم بخش کوتاهی از صحبت‌های جناب وحیدی رو بشنوید.
مطلب و قضیه غدیر و امامت و ولایت امیرالمؤمنین جز مطالب قطعی در دیدگاه شیعی هست، اما یک اولویت مهم برای امیرالمؤمنین که باعث سکوت حضرت شد اصل اتحاد و وحدت امت اسلامی بود. این مسئله انقدر مهم بود که امیرالمؤمنین برای حفظ اتحاد امت اسلامی و انسجام امت اسلامی نه تنها که در مقاطع طولانی سکوت کردند، بلکه به مشاور دادن به خلفا هم مبادرت ورزیدند. خب در این پیکره عظیم امت اسلامی، ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ افغانستان که دارای علاوه بر این که جزء پیکره امت اسلامی هستند، مشترکات تمدنی، زبانی و فرهنگی عمیق دارد. در ابتلاعاتی که در این بیش از 4 دهه برای مردم افغانستان به وجود آمد، تجاوز ارتش سرخ را داشتیم، تجاوز آمریکایی‌ها را به افغانستان داشتیم، جنگ‌های داخلی را داشتیم. در این ابتلاعات ملت شریف ایران پناهی بودن برای مردم افغانستان. چون در این موج اخیری که باز به وجود آمد، حقیقتش این است که هیچ کشوری چند میلیون مهاجر را یک جا نمیتونه بپذیره و در این اتفاقات اخیر و فروپاشی ساختار در افغانستان این اتفاق افتاد و جمعیت چند میلیونی وارد ایران شدند. یک موج رسانه‌ای عظیم و سنگینی ایجاد شد در فضای رسانه و مجازی که این برادری و این زحمات بیش از 14 را به شدت داره تهدید میکنه. یعنی اگر داره ساماندهی انجام بشه، خب انجام بشه، ولی این که افغانستانی که هم زبان هم دین هم مذهب در غم و شادی دو کشور و دو ملت با هم شریک بودن، شما در بحث دفاع ما در مقابل کفر، ما در مقابل ارتش بس، بچه های ما رفتن در کنار برادرم دیگه، برادر در کنار هم قرار گرفتیم، در دوران دفاع حرم با هم در کنار هم قرار گرفتیم و این زحمات و خدماتی که جمهوری اسلامی ایران در این سالا کرده، این موج رسانه‌ای مسموم آمد این برادری ما رو مورد حمله قرار داد.
خب ما بخشای از صحبت‌های جناب آقای وحیدی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ریاست بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر شهربا فعال فرهنگ اجتماعی ایرانی و جناب آقای طالبی معاونت صدای صدا و سیمای خراسان رضوی هم صحبت‌هایی را در این مراسم داشتن. البته خب افراد مختلفی صحبت کردن، از فعالین فرهنگ اجتماعی هم افغانستانی هم ایرانی، در ارتباط با بحث همدلی ها و خصوصا این که رسانه ها و تشکل ها و نهادهای اجتماعی فرهنگی ایرانی و افغانستانی چه کارهایی بکنن برای اینکه این موج مهاجر ستیزی که ایجاد شده و این موج ایران هراسی که در داخل افغانستان ایجاد شده فروکش بکنن و بتونن با این مسئله مقابله بکنن. این بحث عمده ای بود که در اونجا مطرح شد. ما دعوت میکنم که بخشی از صحبت های جناب آقای شهرباف و همینطور جناب آقای طالبی رو پشت سر هم دیگه بشنوید.
من شهرباف هستم، چند سالی معاون دانشگاه امام رضا در آستان قدس بودم. به نظر میرسه 3-4 تا کار رو باید انجام بدیم. یه بخشش خب وظایف نیروهای امنیتی است، خب اونا به عهده خودشون، اینجا در این جمع علل قاعده نیستن، ممکنه صدای ما رو بشنون. به هر حال باید با این جریان مهاجر ستیز بی مبنا و پروژه بگیر که من دیگه از این تعابیر آرامتر نمیتونم استفاده کنم، واقعا باید برخورد امنیتی از باب مقابله با ایجاد بحران بشه در کشور. لایه اصلی ماجرا بخش نخبگان هست. ببینید ما کارهای فاخر و حرفهای فاخر باید در حوزه ارتباط ایران و افغانستان ایجاد کنیم. در حوزه رسانه من با حرفهای کمیلی و آقای موافقم، اینجا بار به دوش ایرانی هاست. حتما نخبگان، حزب‌اللهی ها، بچه های معتقد راجع به این موضوع باید مارپیچ سکوت رو بشکنن.
من مشتاق طالبی هستم، معاون صدای صدا و سیما مرکز خراسان رضوی. الان تو این جلسه فهمیدم که ما خیلی بدهکاریم به برادران افغانستانی، به معنای حقیقی کلمه. اما در مورد صدا و سیما من دفاع کوچک کنم، این که سکوت نکرده، یکم سیاستاش با هم متفاوت بوده، حتی سیاستهای در همین خراسانش. ما یه رادیو دری داریم که حتما میدونید، البته رادیو دری انتظار نداشته باشه که مسائل اتباع رو بپردازه، اون تمرکزش برای خارج از مرز هاست، اما کار ما رو در این حوزه سنگین‌تر کرده و حالا انشالله با روی کرده جدیدی که و گروه جدیدی که در صدا و سیما اومده در صدای خراسان رضوی، توی همین یکی دو ماهی که ما خدمت عزیزان هستیم، لاله های غریب رو خیلی جدی گرفتیمش. هفته یکی دو تا بوده، تبدیلش کردیم و هر روز نمایش داریم تولید میکنیم برای حوزه افغانستان. در آغوش قلب ها رو هم خانش کردیم، پادکستش هم بیرون دادیم، اما هزاران مرتبه بدهکاریم و انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد.
خب ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. بخش سوم برنامه ما اختصاص داره به خبرهایی در حوزه ساماندهی مهاجرین افغانستانی. خب میدونید که چند وقتی هست که بحث ساماندهی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران خیلی جدی گرفته شده. بخشی از افرادی که غیر قانونی در ایران زندگی میکردن باید از ایران خارج شوند. این خروج همراه با مشکلاتی بود، خصوصا در اردوگاه‌هایی که ساماندهی میکردن. خروج مهاجرین چه در تهران و چه در مشهد ازدحام بود و مشکلاتی ایجاد شد.